مجموعشون در 5 منطقه شهر مکه ایجاد میشه و تقریبا در هر محلی از اسکان زائرین هم ما یک مطب 8 ساعته با حضور پزشک داریم. خب یکی از وظایف ما تهیه اقلام دارو و تجهیزات پزشکی است که هم از مصرفی و غیر مصرفی که هر سال این لوازم در ایران خریداری میشه و قبل از اعزام زائرین به عربستان ارسال میشه. این مهم هم الحمدلله انجام شده و بنا داریم که دارو و تجهیزاتمون رو با پرواز مستقیم از تهران به مدینه ارسال بکنیم. سال گذشته با توجه به اینکه عمره وجود نداشت، ما داروهامون رو از طریق کشور سالس به مدینه فرستاده بودیم که امسال این تغییر رو انشالله انجام خواهیم داشت. سرم ها و شربت ها انشالله در عربستان خریداری میشه و باقی اقلام که بالغ بر 400 قلم دارو و تجهیزات مصرفی هست اینجا خریداری شده و الان مشغول به اصطلاح بسته‌بندی خاص خودش هستن که با بارکد لازم روش چسبونده بشه و جعبه ها مشخص باشه و انشالله ارسال بشه. از نظر اقلام دارویی بر اساس مصرف سالهای گذشته و نیاسنجی که انجام شده و یه تغییر جزئی که در فارماکوپی دارویی هر سال نیاز هست بر حسب میزان مصرف و دارویی که در سال گذشته مصرف شده، گروه کارشناسان دارویی مینشینن و مقدارش رو تخمین زده میشه، مازادش هم بعد از عملیات حج به کشور برگردونده میشه.
انجام معاینات پیش از اعزام، واکسیناسیون و کنترل بیماری‌های زمینه‌ای سلامت زائران را تا حدود زیادی تضمین می‌کند.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با مجله پزشکی. در رابطه با بیماری های لثه در حال گفتگو هستیم با سرکار مهدی فصیح رامندی و الان میخواییم چند تا از پیامک ها و تماس شما رو با هم مرور بکنیم. اولین پیامک رو با هم مرور بکنیم و بعدش میریم سراغ صدای شما شنوندگان عزیز. یکی از دوستان خانم دکتر پیامک ارسال کردن که در رابطه با نخ دندان، اینکه نخ دندان نازک بهتر یا کلفت‌تر، اصلا ماهیت نخ دندان به چه صورت باید باشه؟
در مورد نخ دندون انواع مختلفی توی بازار وجود داره. چیزی که مهم هستش این هستش که بیمار یک بار در طول شبانه روز پلاک ناحیه بین دندونی رو بخواد حذفش بکنه. حالا اینکه نازک باشه یا ضخامت نخ دندون بیشتر باشه شکل تماس بین دندونی مشخص میکنه. بعضی وقتا ناحیه بین ناحیه دندونی که دندونها در کنار همدیگه قرار گرفتن فاصله کمی رو داره و اجازه نمیده که نخ از اون ناحیه عبور بکنه. به خاطر همین به همچین افرادی توصیه میکنیم که از نخهای نازکتری استفاده بکنن و با عبور نخ از ناحیه بین دندونی پلاکی که روی سطح دندونشون تو ناحیه بین دندونی هستش رو با حرکات رفت و برگشتی بالا پایین حذفش بکنن. ولی توی افرادی که این تماس بسته است نخ دندون نازک به اون افراد توصیه میشه. برای افرادی که همچین مسئله‌ای وجود نداره دیگه برامون مهم نیستش که نخ نازک باشه یا ضخامت بیشتری داشته باشه. صرف نخ دندون کشیدن از این ناحیه یک کار مهمی هستش که پلاک ناحیه بین دندونی رو بیمار بتونه حذف کنه.
حذف کنه. دقیقاً شرایط دندونی بیمار اونجا تعیین کننده است که از چه فرمی استفاده بکنن. در این نوبت بریم بشنویم خانم دکتر صدای شنوندگان عزیز رو که تماس گرفتن با 2265-2876.
خانم دکتر، من الان 20 سال دندونام کشیدم، الان 60 سالمه. میخواستم ببینم آیا میتونم الان این پلنت انجام بدم یا که متحرک بذارم اینها. ممنونم، مرسی، خدا نگهدار.
من تمام دندونامو دارم، فقط دو تا دندون عقلمو خارج کردم و روزی 6 بار مسواک میزنم، قبل از و بعد از هر غذا آب نمک قرقره میکنم، نخ دندونم استفاده میکنم. مشکل لثه اینه که یه مقدار افتادگی لثه، یعنی پایین رفته رفتن لثه، تحلیل لثه دارم زیر نیش دندون نیش چپم و این دکترم میگه که به دلیل زیاد مسواک زدنه. با اینکه مسواک نرم استفاده میکنم، خواستم ببینم که باید چی کار کرد. البته من هیچ مشکل دندون پزشکی ندارم خوشبختانه. از برنامه خوبتون متشکرم. خدا.
سپاس از اینکه شنونده ما هستین و دغدغه هاتون رو با ما مطرح کردین. خب دو شنونده اول به این نکته اشاره کردن که 20 سالی هست که دندوناشون رو از دست دادن، الان 60 ساله هستن و این سوال در ذهنشون جا شده با توجه به این زمان طولانی بیدندانی میتونن الان از درمان‌های ایمپلنتی استفاده بکنن یا نه.
مادر عزیزمون اشاره کردن به سنشون، 60 ساله هستن، مدت زمان زیادی هستش که از کشیدن دندوناشون میگذره. وقتی که بین کشیدن دندون و قرار دادن ایمپلنت فاصله زمانی زیادی باشه، استخوان تحلیل میره. توی یک سری کیس ها تحلیل استخوان اجازه قرار دادن ایمپلنت رو نمیده به ما. ما درمان هایی وجود داره که میتونیم درمان های جراحی، به واسطه درمان جراحی پیوند استخوان انجام بدیم، استخوان از بین رفته رو ایجاد بکنیم. شرایط بیمار مشخص میکنه که ما چه درمانی رو برای بیمار داشته باشیم. توی افرادی که توی سنین بالاتر هستن ما درمانی داریم اسمش اووردنچر هستش، یعنی پروتز متحرکی که متکی بر ایمپلنت هستش. با تعداد کمتری ایمپلنت ما میتونیم پروتزی به بیمار تحویل بدیم که مشکلی که پروتز متحرک های معمول داره، به عنوان مثال لق زدنی که ممکنه اون پروتز متحرک در داخل دهان بیمار لق بزنه و بیمار از اون لق زدن دندون مصنوعی شکایت داشته باشه رو نداشته باشه. یعنی اووردنچر تکیه داره بر ایمپلنت و تکون نمیخوره در داخل دهان بیمار. و همچین درمان هایی برای افرادی با سنین بالا قابل درمان، قابل انجام هستش و میتونن بدون محدودیت سن این درمان ها رو بیمار داشته باشه و از ایمپلنت استفاده بکنه، از مزیت هایی که ایمپلنت داره استفاده بکنه.
دقیقاً اگر مراجعه کنن به همکاران، این روند درمانی که بهش اشاره کردن رو میتونن آغاز بکنن. خب تو شنونده بعدی ما به نکته اشاره کردند که به جز دندان های عقل ما بقیه دندان ها در محیط دهان حضور دارن و روزانه 6 بار مسواک میزنن، نخ دندان استفاده میکنن، آب نمک قرقره میکنن، ولی یک مشکلی که دارن که در تحلیل لثه دارن. اشاره هم کردن که دندان های نیش بیشتر متاثر شدن از این اتفاق. یه جورایی ما همیشه میگیم چرا مردم مسواک نمیزنن، ایشون مسواک میزنه، خوبم میزنه و زیادم میزنه. چه اتفاقی افتاده که لثه تحلیل رفته؟
انجمن دندانپزشکی آمریکا توصیه‌ای که کرده 2 بار مسواک زدن در شبانه روز و 1 بار نخ دندون کشیدن رو کافی میدونه. تعداد دفعات بیشتر مسواک زدن هیچ مزیتی نداره. این همونطوری که این آقا هم اشاره کردن، 6 بار در شبانه روز مسواک زدن هیچ، نه تنها هیچ مزیتی نداره، بلکه در صورتی که با تکنیک نامناسبی مسواک بزنن میتونه باعث آسیب به دندان و لثه بشه. به عنوان مثال، مثلا میتونه باعث اتفاقی بشه که خودشون اشاره کردن، باعث میشه که لثه دچار تحلیل بشه. لثه باید سطح ریشه دندون رو بپوشونه، ولی بعضی وقتها عواملی مثل بد مسواک زدن، زیاد مسواک زدن، استفاده از مسواک های سخت باعث میشه که لثه دچار تحلیل بشه، دچار نشست بشه و سطح ریشه دندون اوریان بشه که نیاز دارن مراجعه کنن به دندون پزشک. بعضی وقتها نیاز به جراحی های لثه نظیر پیوند لثه و اینجور چیزها که باید حتما معاینه بشه، در صورتی که نیاز باشه درمان جراحی لثه براشون انجام بشه.
در حقیقت این یک اتفاقی است که باید درمان صورت بگیره براش وقتی ما میگیم تحلیل است اتفاق افتاده.
قدم اول این هستش که به بیمار توصیه میکنیم از مسواک نرم استفاده بکنه و تعداد دفعات مسواک زدنش رو کمتر بکنه و با تکنیک مناسب و نیاز هست معاینه دندون پزشکی صورت بگیره. اگه نیاز باشه پیوند لثه مورد تجویزه.
مورد تجویز خواهد بود. هم توی بحث اساسی در رابطه با محیط دهان دندون وقتی مطرح میکنیم در رابطه با خانوم هاست وقتی که در دقیقاً بازه زمانی بارداری قرار دارن و این سوال همیشه مطرح میشه که و این باور وجود داره که بارداری میتونه باعث این بشه که مثلا سلامت دهان کاهش پیدا کنه یا اتفاقات این مدلی. کلن با عنوان تغییرات هورمونی اگر اسمشو بذاریم میتونه تاثیرگذار باشه توی سلامت لثه یا نه؟ و خیلی من دیدم که مراجعه میکنن عزیزان و گله‌مندن و شکایت دارن از این اتفاقی که برای سلامت لثه و دندان‌هاشون داره اتفاق میفته.
سوال خیلی خوبیه. یه سری شرایط خاص هستش که فرد و مستعد بیماری لثه میکنه. به عنوان مثال تغییرات هورمونی که زمان بلوغ یا زمان بارداری اتفاق میفته باعث میشه که تظاهرات التهاب لثه بیشتر نمود پیدا بکنه. منظورمون چی هستش؟ یعنی لثه التهاب رو با شدت بیشتری نشون میده که نیاز به توجه بیشتری داره. به عنوان مثال توی خانم‌های باردار مطالعات نشون دادن که در صورتی که توی دهان مادر باردار التهاب لثه وجود داشته باشه، این التهاب لثه با تولد زودرس نوزادش یا با وزن کم نوزاد ارتباط داره. به خاطر همین نیاز هستش که در صورتی که مادر بارداری التهاب لثه داره، فارغ از این که توی کدوم ماه بارداری هستش، به دندون پزشک مراجعه بکنه، درمان جرم‌گیر که قدم اول درمان هستش رو انجام بده، وضعیت سلامت لثه رو برقرار بکنه و به این واسطه از اون مزایایی که وجود سلامت لثه توی دهان بیمار هستش بتونه بهره ببره.
پس در حقیقت این که بگیم بارداری عامل اتفاق است، نه، یعنی شما عدم رعایت بهداشت داشتین حالا داره بیشتر خودش رو نشون میده. راه حل میشه همون دقیقاً رعایت بهداشت مناسبی که باید
داشته باشه و مراجعه دندون پزشکی
دقیقاً اتفاق بیفته. و اینکه اون بازه‌های زمانی که گفتین حتما، حالا یه چیز کلی اگر بخوایم اینجا بهش اشاره بکنیم، قبل از اینکه اقدام به بارداری داشته باشن قبلش حتما مراجعه بکنن به دندون پزشک، تمام اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدن تا بتونیم توی شرایط خوبی رو در این زمان سپری بکنن. خب تو در رابطه با بحث لثه هر زمان که صحبت میکنیم این مطرح میشه که خب ما از مسواک صحبت کردیم، از خونریزی لثه صحبت کردیم، این که من لثه من وقتی که دردی نداره پس قطعا سالمه، آیا بیماری لثه قطعا با درد همراه خواهد بود؟ یعنی که نه، این علامی که اشاره کردیم هر کدوم اتفاق بیفته شما باید پیگیر باشید دیگه.
ببینین به صورت کلی اگه بخوایم صحبت بکنیم، بیماری هایی که دهان رو درگیر میکنه، یه سری بیماری ها مربوط به دندان هستن، یه سری ها مربوط به لثه. بیماری مربوط به دندان مثل پوسیدگی که ممکنه تو همون مراحل اولیه علائمی مثلا حساسیت به مواد شیرینی داشته باشه، همین حساسیت، همین دردی که داره باعث میشه که بیمار به دنبال درمان مراجعه دندون پزشکی داشته باشه. ولی در مورد بیماری لثه علامتی مثل درد نداره، در صورتی که بیمار سهل‌انگاری در مورد لثه هاش داشته باشه میتونه باعث بشه که بیماری گسترش پیدا بکنه یا اصلا تشخیص داده نشه و بیمار در مراحل انتهایی متوجه بیماری بشه که دیگه اصلا نشه براش کاری انجام داد. پس میتونیم بگیم بیماری های لثه‌ای جز بیماری های خاموش هستن. نیاز هستش که فرد بدون وضعیت سلامت لثه چجوریه و اونو بتونه افتراق بده از حالت بیماری و اینو میتونیم با مراجعه منظم دندون پزشکی هم تشخیصش بدیم و از پیشرفت بیشتر بیماری جلوگیری بکنیم.
خب تو یه سوالی که مطرح کردن در رابطه با جرم‌گیری ما صحبت کردیم و اینکه گفتیم یک درمان هست و در زمانش وقتی شرایط به نفعی است که باید اون جرم و پلاک حذف بشه باید اتفاق بیفته، یک سوالی رو مطرح کردن که آیا برای ایمپلنت ها هم میشه از جرم‌گیری استفاده کرد یا نه؟
همونطور که روی سطح دندون جرم تشکیل میشه، بیماری که بهداشتش خیلی در وضعیت ایدئالی نباشه روی سطح ایمپلنتش هم ممکنه جرم تشکیل بشه. که میتونه باعث بروز عفونت‌های اطراف ایمپلنت بشه که نیاز هستش با مراجعه به دندونپزشکی با استفاده از وسایل مخصوصی درمان جرم‌گیری رو برای ایمپلنت برای این اطراف ایمپلنت هم داشته باشیم و وضعیت سلامت لثه رو برقرار بکنیم.
همونطور یه بحثی که همیشه راجع به دهان می‌کنیم و بیشتر با همکارانی که متخصص بیماری‌های دهان این رو مطرح می‌کنیم هست که دهان پنجره‌ای است به سمت اتفاقاتی که درون بدن اتفاق می‌افته. آیا تو لثه هم اینجوری هست؟ حالا نمی‌خوام خیلی وارد مصداق‌ها و جزئیات بشیم. این که فقط شنوندگان عزیز آگاه باشن، این که می‌تونه بیماری‌های سیستمی که بدن هم توی دهان خودشونشون بده و توی لثه تغییر ایجاد بکنه یا بالعکس سلامت، چون اشاره کردین به زمان بارداری و اون زایمان زودرسی که می‌تونه اتفاق بیفته، یا بالعکس لثه روی سلامت کلی بدن اثر بذاره.
بله، مطالعات یه سری همراهی هایی رو نشون دادن که در صورتی که بیماری گسترش پیدا بکنه، بیماری لثه از نوع اولیه تبدیل به نوع پیشرفته بشه، همچین وضعیتی میتونه فرد و مستعد یه سری بیماری ها بکنه، مثلا بیماری های تنفسی، بیماری های قلبی. یه سری ارتباطاتی بین این دو مشخص شده، مطالعات نشون دادن. به خاطر همین میگن که به عنوان مثال اگه بخوام یه توضیح بدم، بیمارانی که دیابت دارن میگن احتمال اینکه التهاب لثه، وضعیت التهابی لثه‌شون بیشتر باشه خیلی بیشتر هستش. درمان لثه‌ای برای بیماران دیابتی انجام بدیم میتونه روی کنترل قند خونشون هم تأثیر بذاره. به خاطر همین مطالعات همچین همبستگی هایی رو نشون دادن که نشون دهنده این هستش که برقراری سلامت لثه یه امر خیلی مهمی هستش که با سلامت لثه توی سایر قسمت های بدن هم در ارتباط هستش.
در ارتباط هست. خب اگه موافق باشین اینجا صحبتمون داشته باشیم، رفت و برگشت خیلی کوتاه داشته باشیم، برگردیم یه مقدار راجع به مخاط هم صحبت بکنیم. راجع به لثه صحبت کردیم، خیلی از سوالات در رابطه با آفت و این داستانهایی که با آفت داریم و به شدت آزاردهنده است رو با هم دیگه گپ و گفت داشته باشیم. شنوندگان عزیز و ارجمند همچنان همراه ما باشید.
دکتر خواستم راهنمایی بفرمایید. من بیش از 2 ماه قبل یکی از دندانه فک پایینم ترمیم کردم، بخواد به دلیل اینکه زیاد پایین نگه داشتم، دکتر تاکید داشت، این باعث شد که فک پایین من به شدت درد بگیره، به طوری که حدود 1 ماهی نمیتونستم کامل باز کنم. الان 95% بهتر شده، فقط گاز گرفتگی داخل دهان هنوز وجود داره. برای برطرف شدن این راهی هست یا نه؟ ممنونم.
خانم دکتر، خواستم بپرسم آیا این پیوند استخوان دندان بیهوشی کامل داره؟ ممنون.
میخوام از خانم دکتر بپرسم ببینم من یه خانم سالمند هستم، پروتوز دارم و پچه پایینم کاملا تحلیل رفته، لثه هم تمام تحلیل رفته، میتونم عمل جراحی کنم برای اینکه پروتوزم رو خوب نگه دارم؟ خیلی ممنون، با تشکر.
برگردیم به ادامه گفتگومون با سرکار خانم دکتر فصیحه رامندی در رابطه با بیماری‌های لثه. شایمندی اول میخوام تو سوالی رو مطرح کردن که البته خیلی هم مرتبط با سلامت لثه و مخاط نیست، این که دو ماه قبل یکی از دندان‌هاش ترمیم کردن و اصطلاحی که به کار بردن، دردی که در باز کردن دهان ایجاد شده، این رو عرض کنم شایمندگان عزیز، اگر بخوایم به این سوال بپردازیم باید بریم پیش متخصصین جراحی فک و صورت و متخصصین پروتز، چون اعمال دندانپزشکی طولانی مدت میتونه باعث بشه که اون مفصل گیجوی فکی شما درگیر بشود و باید حتما مراجعه بکنید اگر که شرایط بغرنج شده. اما این که اشاره کردیم به اینکه وضعیت در حال بهتر شدن هست، قاعدتا رو به بهبودی خواهی بود و مشکلی نداره. اما بریم سراغ اون دو سوالی که مرتبط بود با دقیقاً موضوع صحبت ما. خب تو این سوال رو مطرح کردن در رابطه با پیوند استخوان اشاره کردیم، اگر تحلیل خیلی شدید باشه استفاده می‌کنیم. شنونده دوم این رو مطرح کردن که پیوند استخوان تحت بیهوشی کامل اتفاق میفته یا اینکه نه در محیط مطب هم میتونه اتفاق بیفته.
در مورد جراحی پیوند استخوان، یک جراحی روتینی هستش که خیلی از بیمارا میتونن توی مطب بدون بیهوشی با هوشیاری کامل براشون جراحی رو انجام بدیم، نیاز به بیهوشی نداره. ولی توی بعضی از افراد که فوبیاها، ترسای دندونپزشکی دارن، توانایی و ظرفیت و تحمل عمل جراحی رو ندارن، میتونن به عنوان یک گزینه برای درمان دندان پزشکی داشته باشن. ولی به صورت روتین جراحی پیوند استخوان نیاز به بیهوش کردن بیمار نداره و به صورت بیمار به صورت هوشیار توی مطب جراحی رو میتونیم براش انجام بدیم.
انجام بدیم. و در حقیقت این تصوراتی که در ذهن دارین روشنمندگان عزیز، یه مقداری همین برنامه ما میتونه خیلی بهتون کمک بکنه و سوالاتی که مطرح میکنه، این تصورات رو یک مقداری باید با دید درست ببینیم. دید نادرست می شود عدم درمان، عدم درمان هم می شود عدم راحتی و پایین اومدن کیفیت زندگی شما عزیزان. خب تو شنونده بعدی ما سوالی که مطرح کردن این که خانم سالمندی هستن، مدت هاست که از پروتز استفاده می کنن، فک پایینشون به طبق گفته خودشون و احتمالا هم مراجعه کردن به همکاران، این که کاملا تحلیل رفته، این که می تونن کمک بگیرن در چنین شرایطی که کامل دیگه استخوان در ظاهر تحلیل رفته و ایمپلنت ها رو استفاده بکنن و یک پروتز رو تهیه بکنن که راحت تر باشن در استفاده از اون؟
اووردنچر یا پروتزهای متکی بر ایمپلنت یک گزینه خیلی مناسبی برای افرادی با سنین بالا هستش که با تعداد ایمپلنت مثلا 2-4 ایمپلنت در فک پایینشون میتونیم به واسطه یک جراحی که درد خیلی زیادی برای بیمار نداره، یک جراحی سبک، ایمپلنت رو در داخل فک بیمار قرار بدیم و نهایتا یک پروتزی به بیمار بدیم که کارا باشه و بتونه توی جویدن به بیمار کمک بکنه.
کمک کننده باشه. همونطور فکر کنم دیگه آخرین سوالیست که فرصت کنیم از شما این رو مطرح کنیم. شنونده عزیزی برای ما ارسال کردن 916-9741. این که اشاره کردم، این که این دوباره مثالی که فرمودین، یک بارش که شب خواهد بود، بار دوم بهتر است که چه زمانی اتفاق بیفته و این که آیا این پلاکی که گفتیم برای ریشه هم مضر هست یا نه؟
یک بار شب در طول شب به خاطر اینکه فعالیت غدد بزاق کاهش پیدا میکنه، نیاز هستش که قبل از خواب پلاک روی سطح دندون برداشته بشه و دفعه دومی که بیمار مسواک میکنه صبح ها قبل بعد از بلند شدن از خواب، چون محیط دهان یک محیطی بوده که در طول شب باکتری ها فعالیت کردن، نیاز هستش قبل از این که ماده خوراکی بخوره، نیاز هستش که مسواک به واسطه مسواک زدن پلاکی که روی سطح دندون تشکیل شده رو حذف بکنه. در مورد آسیبی که پلاک میتونه به ریشه بزنه، سطح ریشه به واسطه ساختار دندونی محافظت میشه، پلاک توانه آسیب زدن به سطح ریشه رو نداره، پلاک باعث التهاب لثه میشه که این التهاب لثه استخوان حمایت کننده دندون رو آسیب میزنه و میتونه استخوان رو از بین ببره و باعث لقی دندون بشه.
خیلی عالی. ممنون از شما به تمام تماس و پیامک ها پاسخ دادیم. خیلی ممنون از شما خانم دکتر. خیلی خوشحال بودیم در کنار ما بودین.
شنوندگان
سلامت باشین. شنوندگان عزیز ارجمند از شما هم سپاسگزاریم از اینکه امروز شنونده ما بودین. سوالاتتون رو مطرح کردیم. به اتفاق خانم تو از حضور شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار شما.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
پژواک
سومین جشنواره ملی
مستند رادیویی پژواک
صدای واقعیت پژواک حقیقت
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک
29 اردیبهشت 1403 مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما.
ای ایران ایران دور از دامان پاک دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان
ای نهاد سر به روی شانه تو قله ها پرچم سرنگ تو نشانه شکوه ما
ای ایران ای ایران ای ایران روح من جان من ای ایران تا ابد نام تو جاویدان
عشق تو به تن چون جان آمد جان ز پی جانان آمد چون خاک بدن گل باران شد نام تو ای ایران آمد با تو مانم ای میهن من ای میهن من خاک پاکت جان و تن من جان و تن من ای شور آوازم ای زمزم پردازم ایران زرف رازم ای وطن ای مهر تو آیین من دوستیت چیوه دیرین من شوکت و اقبال تو پاینده با نام بلندت به جهان زنده با
آخرین سنگرم از تو من نگذرم نام تو میدمد در آوازم دل به تو دادم از آوازم تا
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمعه.